سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از آن دست از دوستانی که از ساعت 7 بعد از ظهر با ما هستید و درود میفرستم به شما شنوندهی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. همکارم رضا جمالی که داره ساعتش رو نگاه میکنه آماده است که خبرها رو با آگاهی شما برسونه. رضا
ممنون جان، شب شما بخیر. شنوندگان گرامی، خبرگزاری مهر خبر از ترور و کشته شدن یک دانشمند هسته ای ایران داد. طبق این گزارش دانشمند مذکور استاد فیزیک بوده و ساعت 16:30 دقیقه عصر شنبه هنگام خروج از منزلش در خیابان بنی هاشم تهران ترور شده است. یک منبع آگاه در پلیس تهران با تایید این ترور اعلام کرده همسر این دانشمند نیز زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. طبق گفته پلیس ضارب برای ترور از یک موتورسیکلت استفاده کرده است. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در بندر عباس گفت ایران هرگز هیچ کشور و هیچ قدرتی را به رویارویی و جنگ تشویق نکرده و نمی‌کند. آیت الله خامنه ای از نیروی دریای ارتش بازدید میکرد، تاکید کرد جمهوری اسلامی تا آنجایی که بتواند از هر گونه رویارویی تصادفی جلوگیری میکند. اما آیت الله خامنه ای در این حال گفته است کسانی که میخواهند کار خودشان را در خلیج فارس با حضور و تحکم نظامی پیش ببرند باید در مقابل خودشان یک ملت مقتدر را حس کنند. کادنباخ کاردار آلمان در تهران در غیاب سفیر آن کشور روز شنبه به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری ایرنا دلیل احضار کاردار آلمان را اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اقدامات گروه پژاک و اقامت رهبر این گروه در خاک آلمان اعلام کرده است. سازمان مجاهدین خلق روز جمعه مدعی شد که ایران چندین پروژه هسته‌ای خود را با هدف ساخت سلاح هسته‌ای در یک سازمان جدید متمرکز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سخنگوی مجاهدین خلق گفته است که وزارت دفاع ایران در ماه مارس یک سازمان تازه به نام سازمان پژوهش‌های نو دفاعی تأسیس کرده و تمامی پروژه‌های هسته‌ای خود را به این سازمان سپرده است. پلیس نروژ روز شنبه اعلام کرد متهم بمبگذاری اسلو و تیراندازی در جزیره اوتایا یک مسیحی بنیادگر است. تعداد قربانیان این دو حادثه به 92 تن رسیده است. پلیس اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که از اینترنت به دست آمده متهم 32 ساله این حملات یک راستگرای افراطی است. مقام های سازمان ملل اعلام کردند که نیروهای امنیتی سوریه در مزان اتهام جنایت جنگی قرار دارند. دو تن از مشاوران بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کردند اعلام کردند که بر اساس اطلاعات موجود احتمالاً در سوریه جنایت علیه بشریت رخ داده و کماکان رخ می‌دهد. بامداد روز شنبه موجی از انفجارهای پیاپی ترابلوس پایتخت لیبی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه برخی از این انفجارها در نزدیکی مجتمع محل سکونت معمر قذافی رهبر لیبی بوده است.
متشکرم همکارم رضا جمالی، خلاصه مهمترین خبرها رو با آگاهیمون رسوند و همینطور با ما خواهد بود، با ما و شما، و خبرها رو به آگاهیتون در ساعتهای بعدی هم خواهد رسند. در اینجا میرسیم به برنامه دیدگاه ها. این هفته همکارم بهروز کارونی تهیه کرده. اجازه بدید مقدمه این برنامه رو اعلام کنم. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داد کلیات پیشنویس اصلاحیه قانون کار تا مهر ماه سال جاری برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. این خبر پس از بررسی تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار در نشست شورای عالی کار و با شرکت وزیر کار و امور اجتماعی عنوان شد. پیشنویس اصلاحیه قانون کار به نفع کارگران یا به زیان آنهاست؟ همکارم بهروز کارونی این سوال را در برنامه دیدگاه ها با صاحب نظران در میان گذاشته است. من جان خاکزاد در اینجا با شما خداحافظی می کنم تا مجله شبانگاهی و میکروفون را در اختیار بهروز کارونی قرار می دن.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه دیدگاه های این هفته با شما خواهم بود. بحث این هفته برنامه دیدگاه ها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار اختصاص دارد. در بیش از دو دهه اخیر قانون کار چند بار تغییر کرده است که انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همچنین خانه کارگر در چند روز گذشته از تغییر قانون کار انتقاد کرده و آن را به زیان 7 میلیون و 500 هزار کارگر ایرانی دانستند. اما مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد در اظهار نظرهای متعددی هدف از این تغییرات که از آن به عنوان اصلاح قانون کار نامی‌برند، تشویق سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بیشتر می‌دانند. فارغ از بحث تغییر قانون کار، برخی از کارشناسان بر این باورند که باید توجه بیشتری به موضوعاتی مانند بهره‌وری بهینه از نیروی کار در توسعه کشور و نیز اعمال واقعی سه‌جانبه‌گرایی کرد. منظور از سه‌جانبه‌گرایی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نیز نمایندگان دولت در بحث‌های مانند روابط کار است. میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ و احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد هستند. نخستین پرسش رو مطرح میکنم که اینه که با توجه به پیشنویس قانون کار که در روزهای اخیر منتشر شده، البته از سوی تشکل‌های کارگری نه سوی دولت، تغییرات مورد نظر و همچنین ترکیب تصمیم گیرندگان درباره این تغییرات رو چگونه ارزیابی میکنین؟ خانم محمدی بفرمایید.
ترکیب این تغییرات خب مسلماً در پی این هستش که موادی رو به هر حال جایگزین بکنن که بیشتر از گذشته حقوق کارگر رو به جایی برسونه که به هر حال بی‌حقوق‌تر و ناتوان‌تر برای زندگیش باشه. خب ما در پی این که قطع یارانه‌ها رو داشتیم و در پیامد اون انجماد دستمزد، درسته که دستمزد اضافه شد ولی 9% و 6% برای بازنشسته‌ها، عملاً با توجه به گرونی که بعد از عید به وجود اومد، همون انجماد دستمزد رو در پی داشته و در پیامد اون تغییراتی که برای قانون انجام دادن و میخوان انجام بدن، چه در مورد قانون بیمه بیکاری و چه در مورد قانون بازنشستگی، الان هم در مورد قانون کار، اینها به هر حال تهاجماتی هستش که به نظر من از سفره کارگر دارن میزنن و هیچ پیامد دیگه‌ای به غیر از خونه خرابی برای کارگر نداره.
خب آقای کارگر، شما صحبت های خانم محمدی رو شنیدین، شما نظرتون راجع به این تغییراتی که در قانون کار قرار هست داده بشه از طرف دولت چیه؟
گامی هست به پس، حتی حقوق کار و حقوق کارگرای ایران رو برده پایین تر از حقوق و قوانینی که در قوانین قبل از انقلاب کار وجود داشت. مثلا اصلاح ماده 27 قانون کار که جایگزین ماده 33 قانون کار سابق شد، چون که میدونیم در یکی از چیزای افتراقی که در بین دولت وجود داشت و بین کارگران در اوایل انقلاب، همین از بین بردن ماده 33 قانون کار بود. خب اون در این حال حق اخراج واگذار کرد بود، ولی حق سنوات برای اخراج تا 3 سال و بیش از 3 سال پرداخت میکرد، ولی در این قانون حداکثر 2 سال گذاشته. یکی دیگه این که این شرطی رو که تشکل‌های کارگری باید نظارت بکنن و با تصویب اینها باشه که در ماده 27 قانون کار هست، خب این همی از بین برده. یعنی سازمان‌های کارگری، البته بگذاریم از این که ما سازمان کارگری هرگز در ایران بعد از انقلاب، یکی دو سال بعد از انقلاب نداشتیم که بتونه نظارت بکنه، ولی به هر حال قانون کار برای مدت طولانی نوشته میشه، برای مقطعی نیست، این وضع به هر حال تغییر میکنه و سازمان‌های کارگری به وجود خواهند آمد. در تفسیر ماده 21 فسخ قرارداد کار باز هم یک گام به پسه و شرایط بدتری رو برای اخراج کارگر و فسخ قرارداد به اصطلاح در واقع همون اخراج تعیین میکنه و سایر موادی هم که پیشنهاد کردن همینه. به طور کلی این در راستای بیشتر منافع دولت و کارفرما هاست و بیشتر از گذشته با منافع کارگر فاصله گرفته.
خیلی ممنون آقای کارگر. آقای علوی، شما صحبت‌های خانم محمدی و آقای کارگر رو شنیدین. به نظر شما آیا اصل سه‌جانبه‌گرایی که از سوی سازمان بین‌المللی کار آیلو هم بر روی اون تاکید شده، اصولاً در مورد تغییر قانون کار یا مباحث مربوط به کار به اجرا در اومده در ایران؟
باید ابتداً زمینه ای رو از بحث قانون کار در ایران رو بدم تا بعد ما بتونیم در این مورد بحث بکنیم که این دگرگونی ها در چه سمت و سویی بوده. قانون کار سابق در چارچوب همین رژیم نوعی توافق بود میان بخشی از شاغلین که طرفدار دولت بودن، یعنی حتی اون زمان که این قانون کار قبلی تدوین شد همه کارگران و یا نمایندگان آنها مشارکت نداشتند، بلکه جماعتی از کارگران یا شاغلین بودند که با حاکمیت توافق داشتند و طرفدار نظام بودند. دولت در اون زمان مزایای زیادی رو برای اونها در کارگاه ها و حتی علیه کارفرما در نظر می گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه دولت در اون فضای پوپولیستی چپ داخلی و جهانی میبایست امتیازی رو بده به اون طرفداران خودش در حکومت که در کارگاه بودن، برای اینکه اونها بتونن اون کارگاه رو کنترل بکنن و در این تعامل میان دولت و اون جریان حزب اللهی که به عنوان کانون شورای اسلامی یا انجمنهای اسلامی بود، دولت یک امتیازاتی رو داده بود و گرفته بود و البته هم از جیب کارفرما زده بود و هم از جیب کارگران، که ممکن بود اون زمان تعبیر بشه به اینکه گویا مثلا کارگران امتیازاتی رو گرفته بودن. اما کارگران علارغم اینکه به واسطه همون فعال شدن شوراهای اسلامی، انجمنهای اسلامی و به هر حال محافل وابسته به حکومت امتیازات اقتصادی رو گرفته بودن، یه امتیاز بزرگ رو از دست داده بودن و اون امتیاز سهم داشتن در توزیع قدرت در تصمیم گیری بود، اهم از در عرصه اتحادیه های سراسری در کل کشور یا در عرصه کارگاه بود. خب با توجه به اینکه در اون زمان کی که مزایای کار و قدرت اینجوری توزیع شده بود، اتفاقی افتاد در این چند ساله. یکی افزایش مشاغل موقت بود، دو افزایش شرکت های کوچک. قانون کار جدید نشان دهنده یک چرخش در حاکمیت به این معنا که اون فضای پوپولیستی ابتدای انقلاب و هژمونی چپ دیگر وجود ندارد. از طرف دیگه تحولات اوضاع بین المللی رو ما شاهدش هستیم و تحولات اوضاع داخلی. بنابراین حاکمیت میبایست یک نظام جدید رو حاکم بکنه و دست بزنه به یک توزیع مجدد قدرت، ثروت، دارایی و درآمد در ایران. توافق دارم با سایر دوستان که در این ماجرا بخش عمده کارگران بازنده هستند. من تاکید میکنم بخش عمده کارگران، چون ممکنه به هر حال مزایایی هم مترتب باشد بر این دگرگونی ها، اما همه کارگران از اون بهره نمیبرند. افزون بر این باید متوجه بود که دولت در این تحولات برنده اصلی خودشه و کارفرماهای جدیدی که نوکیسه ها و سرمایه گذاران جدیدی هستند که به لطف رانت حکومتی ارتقا پیدا کردن به عنوان سرمایه گذار و کارفرما. میبایست انتظار داشت که هم قدرت و هم مزایای مربوط به رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران متمایل بشه به این گروه کارفرمای جدید که بارم هم وابسته هستن با حاکمیت و دولت.
خیلی ممنون، متشکرم. خب آیا قانون کار جمهوری اسلامی ایران که در دو دهه گذشته هم چند بار تغییر کرد، باز هم نیاز به تغییر یا اصلاح داره یا نه؟ آقای کارگر بفرمایید.
کارگرها و سندیکا، اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری از ابتدا موافق این قانون کار نبودن و نسبت به اون انتقاد داشتن. البته این قانون کار من تایید میکنم که در برخی عرصا نسبت به قانون قبل از انقلاب گام‌هایی به جلو بود، از جمله همین ماده 33 قانون کار که مشروط کرد اخراج کارگر رو، و اینها میخوان الان اینو بردارن از این پیشنویس جدید. ولی این قانون حاصل یک کشاکش بزرگی بود که البته در قیبت سازمان‌های کارگری واقعی و پس از سرکوب اونها به اینجا کشید کارش، ولی در همون اوایل انقلاب در خود حاکمیت هم بر سر این مسئله بحث و اختلاف نظر بود. نمونه‌اش همون برخوردی بود که بین آقای توکلی و جریان آقای موسوی‌نا رخ میداد و نخستین پیشنویسی که تهیه شد پیشنویس فوق‌العاده بهتری بود از این پیشنویسی که بعداً قانون شد، ولی متأسفانه اون رو رد کردن، نذاشتن اجرا بشه و یک قانون بینابینی رو آوردن که بین نظر دو طرف بود. و این جریان چون کلاً مسلط شده بر کشور، یعنی اینم یک عاملی بوده سرکوب اتحادیه و احزاب کارگری و به اضافه سرکوب شد شدن همون جنایی که از اول اصلا قانون کارو یه چیز غیر لازم میدونست و میخواست همون روابط سنتی استاد و شاگردی رو حاکم نگه داره، اونها اصلا الان تو حاکمیت و اونها دارن منافع خودشون رو پیش میبرن و دارن حتی اون توافق بینابینی رو که انجام دادن به هر حال موازنه ای بود که در جامعه برقرار شده بود، شاید دارن اونو به هم میزنن الان بازم، یعنی به سود خودشون. تمام تلاشایی که در دو دهه گذشته برای تغییر قانون کار انجام گرفته یا به اصطلاح اصلاح قانون کار انجام گرفته تماما در جهت محدود کردن بیشتر حقوق کار و اگر بتونن حس کامل اونه. ولی خب چون جامعه به پیش رفته و طبقه کارگر بخش بزرگ جامعه است، بزرگترین گروه اجتماعیه، نمیتونم منم فکر نمیکنم این کشاکش تاریخی که از قبل از سال 1320 بر سر قانون کار و چگونگی قانون کار شروع شده بتونن اینها پایان بش بزنن. گرچه من تصور نمیکنم فرصتی باشه که مجلس جدید با درگیری هایی که دارن بتونن به این قانون برسن فعلا و احتمالاً برای دور بعدی میره، ولی با این حال حتی اگر این کارم موفق بشن این مورد توافق طبقه کارگر نیست و حتما در مقابلش خواهنستان و روزی از طریق سازماندهی خودشون شرایط آماده میکنن برای تغییر قانون کاری که مطلوبشون باشه و مناسب باشه با استانداردهای بین‌المللی حقوق کار و به رسمیت شناختن حقوق بزرگترین گروه اجتماعی جامعه.
ممنون. خانم محمدی، شما صحبت آقای کارگر رو شنیدین، آیا به نظر شما قانون کار نیاز به تغییر یا اصلاح داره یا نه؟
دوستان آقای علوی فرمودن که کارگرها در ابتدای انقلاب امتیازاتی گرفتن، در حالی که این قانون طبق قانون کار قبلی ما قراردادهای موقت رو داشتیم، پیامد اون پیمانکاری رو داشتیم و پیامد اون اینی داشتیم که حق تشکل، حق اعتصاب و حق تجمع رو کارگرها نداشتن و همین ماده 27 رو که میفهمن که دوست دیگرمون گفتن که گامید جلوه کلا بزرگی بود که سر کارگر گذاشتن که مثلا اختیار اخراج رو دادن به تشکل‌های کارگری که اونها تایید بکنن، ولی تشکلی که شورای اسلامی داخل کارخونه ها بودن و اینها تایید شده وزارت کار و دولت بودن و همشون بعد از فیلترهای رد میشدن بعد میتونستن اسمشون رو تشکل بذارن. برای همین من اصلا قانون کار فعلی رو که هنوز برقرار هست و طی این چند دهه کار کرده رو قانون کارگری نمیدونم و خواهان این هستم که این قانون رو هم تغییر بکنه، ولی تغییرش در راستای این باید باشه که به هر حال همونجور که تا حالا منافع کارگر رو نمایندگی نکرده از جانب یک کارگر که خودم هستم و از جانب کارگر دیگه، خواهان این هستیم که این قانون باید تغییر بکنه، ولی تغییرش به شکلی باید باشه که کلیه پیشنویس و یا هر گونه نظریاتی که میخوان بدن باید در اختیار کل کارگرها قرار بدن، در روزنامه‌های کثیر انتشار منتشرش بکنن و این اختیار رو به کارگرها بدن که در مجامع خودشون در داخل کارخونه ها نظرات خودشون رو در مورد قوانین بدن و بتونن دخالت مستقیمی داشته باشن برای تغییر قانون. تا حالا ما همونجوری که فرمودن که به هر حال حاکمیت دنبال قدرت، ثروت و درآمده و تا حالا هم همین کارو کرده، 8 سال در موقع جنگ حقوق کارگرها اضافه نشد، همین فقط برای دستمزد شما در نظر بگیرید توی 30 ساله طبق همین قانون می‌بینیم که فقط عنوان میشه که تورم رو باید در نظر بگیره، خب تورم دروغی هم هر سال عنوان میکنن و سه جانبه هم ظاهرا هست تو شورای عالی کار برای دستمزد، ولی نماینده کارگری که تو اونجا حضور داره باز انتخاب خود دولته و کارگرها هیچ دخالتی توی اون قضیه ندارن که کیو بفرستن بالا و همیشه واسه همینه که توی این 30 سال هم بازنده کارگر بوده، برای اینکه دقیقاً معیار همون قدرت ثروت درآمده و وقتی که معیار این سه تا باشه مسلماً من کارگر باید زیر پا لخت بشم تا اینکه اون ثروت درآمد و به تبع اون قدرت که نگذاشتن اینکه هیچ تشکلی پا بگیره و برای هیچ حوال کارگری بتونه درست تابی کار بکنه اون حد پیامده. اون ساعت کار رو تجاوزی که الان داره به حق حقوق کارگرها میشه اینه که سالها و سال تو کل دنیا 8 ساعت کار ملاک کار بوده، ساعت کار بوده و مبارزات خیلی زیادی در سراسر دنیا در مورد اون انجام شده، ولی ماده 51 قانون کار هست که 8 ساعت رو لااقل میگه که از اون نباید تجاوز بکنه و اگر 8 ساعت اضافه تر شد باید به کارگر اضافه کار داده بشه و الان خیلی مرموزانه عنوان میشه که مدت کار روزانه کارگر بر اساس توافق طرفین، در صورتی که این دو نفر یعنی کارگر و کارفرما هیچ توازنی از جهت قدرت ندارن با هم دیگه که مساوی باشن در معامله‌ای که میخواد صورت بگیره، با توجه به بیکارسازی‌ها و اخراجی که وجود داره و سطح درآمد، سطح دستمزد و نیاز شدید کارگر به کار، مسلما این توافق معلومه که کفه ترازوش به نفع چه کسی میچرخه و تجاوز آشکار و واقعا بردباریه که داره دوباره به حقوق کارگر میشه و من فکر نمی‌کنم که کارگرها در این مورد سکوت بکنن و بذارن که تا این مرحله پیش برن.
خیلی ممنون خانم محمدی. آقای علوی، مقام‌های دولت عنوان می‌کنن که هدفشون از اصلاح قانون کار ایجاد بهره‌وری بیشتر، حل یک سری مشکلات مثل مشکل بیکاری هستش. با تغییر در قانون کار چنین امری امکان پذیر هست؟
خب من در پاسخ به این پرسش شما و همچنین در ادامه بحثی که قبل از این داشتم باید یادآوری بکنم که اساساً هم مشروعیت یک نظام اقتصادی و هم کارآمدی اون وابسته است به همون سه جانبه گرایی که شما گفتید. متاسفانه سه جانبه گرایی به شکل واقعیش، به شکل مقبولش، نه در اون قانون کار سابق مطرح بود، نه در این اصلاحیه‌ای که الان انجام شده. بنابراین چیزی رو که ما میتونیم ببینیم هم در اون قانون و هم در این قانون این است که ابتداءً اگر توزیع قدرت در تصمیم گیری اونجا حل و فصل نشه، نمیتوان انتظار داشت که در مسائلی مربوط به مزایای کار یا حقوق کارگران یا دستمزدشون تعدیلی انجام بگیره. افزون بر این، در ارتباط با این پرسش اخیر شما، مسئله حل مشکل اقتصادی مثل بیکاری، تورم، نبود رشد، واماندن از توسعه اقتصادی همش رو نمیشه با مسائلی مثل ناکارآمدی نیروی کار توضیح داد، یا همش رو نمیتوان با مسئله قانون کار حل کرد. قانون کار یکی از اجزای این فرایند و این پروژه بزرگه که البته میتونه مؤثر باشه، اما باید دید که آیا مسئله نبود رشد در اقتصاد ایران، تورم، بیکاری و مسائلی از این قبیل همش وابسته است به این مسئله قانون کار؟ البته چنین نیست. ما میدونیم که سهم بزرگ در این مشکلات اقتصادی رو این حکومت خودش داره و اونم به این ساختار رانتی، غیر پاسخگو و به هر حال ناکارآمدی که این دولت داره. و در وهله اول اگر قرار است که ما رشد اقتصادی داشته باشیم در جامعه که در زمینه ساز حل مشکلاتی مثل تورم یا فرضاً مسئله بیکاری است، میبایست دولت پاسخگو بشه در مقابل مردم. و این لاجرم ما رو مجبور میکنه که به یک مسئله سیاسی برگردیم و اون این است که تا ما شاهد نوعی از تعامل مثبت میان بازیگران عرصه اقتصادی سیاسی که توزیع قدرت رو در میان اونها توزیع رو مناسب بکنه و این توزیع رو عادلانه بکنه، مشروع بکنه نداشته باشیم، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که فرضاً مسائلی مثل بیکاری یا مسئله تورم یا نبود رشد اقتصادی حل بشه. چرا؟ برای اینکه این مسائل در ایران امروز نه به خاطر نبود نقدینگیه، ما می‌دونیم انبوهی از پول نفت داریم، نه به خاطر نبود کارشناس، ما انبوهی از کارشناس داریم، نه به خاطر مشکلاتی که کشورهای افریقایی یا امریکای لاتین با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. مشکل اساسی اقتصاد ایران یه مشکل سیاسی به عنوان یک دولت رانتی، غیر پاسخگو و نپذیرفتن مشارکت مردم و غیر مشروع بودن اونه. چرا؟ به خاطر اینکه تا مشروعیت حل نشه مسئلهش، نه مسئله مشارکت و نه کارآمدی حل خواهد شد. و الان مسئله اقتصادی ما اساسا مربوطه به مسئله مشروعیت و کارآمدی حکومت که میتونه تسهیل بکنه متغیرهای دیگه ای رو مثل ثبات اقتصادی، مثل ثبات سیاسی و تنش‌زدایی در داخل ایران و خارج از ایران، که همه اینها میبایست وجود داشته باشه که ما بتونیم به رشد اقتصادی برسیم، بیکاری کاهش پیدا کنه و تورم رو مشکلش رو حل بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
به عنوان جنبندی سوال آخر این هستش که مهمترین نکته ای که باید به نظر شما مورد توجه دولت و تشکل های کارگری قرار بگیره در مورد تغییر قانون کار چه چیزی باید باشه؟ خانم محمدی بفرمایید.
مهمترین مسئله‌ای که به نظر من باید در نظر بگیره که نمیتونم در نظر بگیره اینه که از سود و منفعتش بگذره و به فکر مردمی باشه که دارن زندگی میکنن و برای زندگی و بقاشون احتیاج دارن به این که در آرامش و رفاه زندگی بکنن. یه همچین چیزی حالا اگه توان دولت هست که رفاه و آسایش به مردم بده، مثلا در پی این هستش که قانون و شرایطی رو فراهم بکنه، چه از جهت بیکاری، چه از جهت هزینه زندگی، چه از جهت موز و دستموز و یا چه از جهت قوانینی که بخواد براش حاکم باشه، بتونه دخالت مستقیم کارگر رو در تعیین دستمزدش و یا در تعیین قانون که بخواد بر خود اون کارگر اعمال بشه داشته باشه و به تبع میتونه کارگر وقتی که تو جامعه زندگی بکنه که بتونه دخالت مستقیم تو سرنوشت خودش و چگونگی فروش نیروی کارش داشته باشه، اون موقع است که میتونه به هر حال دخیل باشه تو سرنوشت خودش، که قریب میدونن که توی همچین وضعیتی بتونن دخالت کارگر رو در حد وسیعی که ما تعهد داریم که در تمامی کارخونه ها بتونن نظرات کارگرها رو جمع بکنن و نماینده های واقعی کارگرها دخیل باشن توی تصمیم گیری ها اعمال بکنن.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای علوی شما؟
خب من معتقدم تا سه جانب گرایی به شکل واقعی محقق نشه در ایران و یک دگرگونی در عرصه حقیقی و حقوقی پیدا نشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم مناسبات کارفرما و شاغلین حل بشه و در نتیجه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یه قانون کاری داشته باشیم که هم مقبولیت و مشروعیت داشته باشه و هم بتونه ضامن کارآمدی اقتصادی و رشد باشه. به همین دلیل هم تا وقتی مناسبات قدرت میان این سه بخش جامعه یعنی دولت، کارفرمایان و شاغلین حل نشه و تجربه جهانی رو هم همینو تایید میکنه، نخواهیم توانست به یک رشد اقتصادی برسیم که در پناه اون بتونیم مسئله بیکاری، تورم و توسعه رو حل بکنیم. اون چیزی که تجربه جهانی نشون میده، معیار اساسی برای توسعه تنها پیشرفت تکنولوژیک یا فناوری نوین یا ابتکار نیست، بلکه خود توزیع موزون قدرت و ثروت در یک جامعه هم در واقع نماد پیشرفت و توسعه اونه. بنابراین بی خود نیست اگر میبینیم که کشورهایی که به عنوان توسعه یافته تعریف میشن از نظر توزیع قدرت و ثروت و از نظر مناسبات بهینه میان کارفرمایان و شاغلین هم پیشرفته هستند. چرا؟ برای اینکه پیشرفت اقتصادی تنها در عرصه تکنولوژی و سخت افزار خلاصه نمیشه. اون چیزی که بچه ممیزه و ممتاز اون است همین صدامت رابطه میان کارفرمایان و شاغلین است.
آقای کارگر، شما صحبت های خانم محمدی و آقای علوی رو شنیدید. جنبندی شما
من ضمن تایید حرفای بسیار درست آقای علوی فکر میکنم که انتظاری از نه این دولت بلکه به طور کلی از هر دولتی که در ایران هست انتظار کارگرها و شاغلین هستش که حقوق اونها رو به عنوان یک گروه اجتماعی بزرگ چه در تقسیم و توزیع ثروت در جامعه و چه در اونجا که مربوط به حقوق اجتماعی سندیکایی و سیاسی باید رعایت بکنن و کارگرها بتونن به عنوان یک شهروند از حقوق مساوی با سایر شهروندا برخوردار بشن. متاسفانه در ایران اینجوری نیست و کارگران محروم هستن از کلی حقوقشون، چه اونجایی که مربوط به شرکت در نهادهای قانونی و قانونگذاریه، چه اونجایی که مربوط به نهاد قدرته و در تمام زمینه‌های دیگه. همینطور این در حالی که کارفرماها از وضعیت بسیار بسیار مطلوبی برخوردار هستن و از همه این مزایا استفاده میکنن. این یک تبعیض غیر انسانی، غیر شهروندی و ظالمانه است و اون مسئله قراردادهای سه جانبه به عنوان یک نرمی که معمول هست الان بین اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت‌ها، همونطور که آقای علوی هم به درستی گفتن، در ایران و همون شکلی که هست به شکل واقعیش بپذیره و اجرا بکنه. در این حال اعتقاد دارم تا وقتی که در ایران تغییر و تحولات اساسی پیش نیاد که موانع رشد تولید و صنعت و اشتغال از بین نره، یک کارگری که تعداد زیادی بیکار داره، سازمان نایافته است، در موقعیتی نیست که بتونه مطالبات بر حق خودشو تحمیل بکنه. فکر میکنم که طبقه کارگر خیلی از اینکه انتظار از دولت داره ولی باید اینو متوجه باشه که نمیتونه تا وقت که سازمان یافته نباشه، اتحادیه سازمان یافته، احزاب سازمان یافته داشته باشه بتونه به این اهداف برسه. بنابر همین همچنان حق تشکل و سازمانیابی مهمترین خواست، مطالبه و ابزار طبقه کارگر برای حراست از منافع خودش و برای دفاع از دستاوردهای خودش هست.
ممنون از سه مهمان برنامه دیدگاه‌های این هفته، پروین محمدی، صادق کارگر و احمد علوی.
ارتباط